دفتر مرکزی رادیو زودی سوا شما برنامه خبری رو تماشا دارید. شلوغ گلخوجا هستم. سلام. نخست مرور میکنیم با سرخط برنامه امروز 14 دکمبر. بررسی دیگر برای قتل ماهره یتیمه در دادگاه برای بوبوجان شیرینزاده که همسرش رو 13 کورت زد 18 سال زندان زیاد بوده است. مهاجران توجیک و ازبک دردسر میآورند و یا چرا بعضی مهمانخانه ها در مسکو برای شهروندان توجیکستان و ازبکستان جای ندارند. و پوزگوه های غیر قانونی را بردارد. صاحب کرون ولایت سوغ میگویند مقامات اندوز در نزدی آسیاب ها پوزگوه های شبانه روزی را تشکیل کردند. حکم بوبوجان شیرینزاده که همسری سابقش را با 13 ضرب کرد به قتل رساند عادلانه است یا نه؟ انتظار می رود دادگاه عالی تاجیکستان به این بحث نقطه گذارد. نزدیکان ماهره یتیمه و کشته شده حکم دادگاه را نسبت شیرینزاده عادلانه می دانند، اما پیوندان محکوم شده برعکس 18 سال زندان را برایش مجازات سنگین می شمارند. چرا چرای این موضوع را از میرزا نبی خالق‌زاد می شنویم.
دادگاه عالی تاجیکستان با بررسی عریضه شکایتی نزدیکان بابوجان شیرینزاده که همسرش را در ماه ایون به قتل رسانیده و از طرف دادگاه شهر دوشنبه به 18 سال زندان محکوم شده بود شروع کردند. نزدیکان بابوجان شیرینزاده میگویند که آنها در هفته گذشته در نسبت حکم دادگاه شهر دوشنبه عریضه شکایتی پیشنهاد کردند و فعلا از طرف کلیگی آید به پرونده های جنایی دادگاه عالی مورد بررسی قرار دارد. در ضمن والدان ماهره یتیموه یعنی که همسر باباجان شیرینزاده برای آزادی گفتند که آنها نیز در نسبت این عریضه شکایتی والدان باباجان عریضه مقابل خود را پیشنهاد کردند و درخواست کردند که این حکم 18 ساله دادگاه تغییر داده نشود و همچنان باقی ماند. پدر ماهره در صحبت به رادیو آزادی گفت که باید در جریان قضیه این بحث در دادگاه شهر دوشنبه همچنان جبر دیده حضور داشت و میگوید که بابا جان یعنی شوهر ماهره او را در خانه والدانش بی‌رحمانه با چند ضرب کارد به قتل رسانید و باید این حکم تغییر داده نشود. دادگاه شهر دوشنبه یک ماه قبل در نسبت بابا جان شیرینزاده با ماده 104 کدکس جنایی تاجیکستان یعنی کشتاری انسان او را به 18 سال زندان محکوم کرده بود. در همان روزی که دادگاه شهر دوشنبه از حکم خود اعلان داده بود، نزدیکان بابا جان شیرینزاده با ناراضیتی گفتند که نسبت این حکم ناراضی هستند و به زنای بالایی دادگاه مراجعه خواهند کرد. در حال حاضر طوری که کلیگی آید به پرونده های جنایی دادگاه عالی تاجیکستان برای آزادی گفت، هر دو عریضه قبول کرده شده و هر دو عریضه مورد تحقیق قرار دارد و انتظار می رود که در اوائل هفته آینده نتیجه نهایی خود را دادگاه عالی در نسبت این عریضه ها اعلان کند.
رو میریم با موضوع دیگر. پلیس فرانسه در پای یک عملیات گمانبر حمله به یارمارکه سال نو استراسبورگ را بی‌ضرر کرد. در نتیجه تیرپرانی شب 11 دکمبر در استراسبورگ 3 نفر کشته و 12 کس دیگر جراحت برداشته بود. گمانبر حمله را تا 2 روز 700 کارمند پلیس جستجو میکرد. اسکندر خواجه میرزاده در این باره گزارش میدهد.
متهم در تیرپرانی مرگبار در یارمارکه شهر استراسبورگ فرانسه به قتل رسید. جستجوی او 2 روز دوام داشت و گفته مقامات افسران پلیس شریف شکت را در تخمیناً 1.5 کیلومتری از مکان حمله پیدا کردند. آنها کوشش نمودند که شکت متهم در کشتار 3 نفر را دستگیر کنند، ولی او به طرف افسران آتش گشود. سپس شکت از تیر جوابی افسران پلیس کشته شد.
قدمی نوبتی تشخیصی جسد است. ما تحقیق را دوام می دهیم، ولی فعلا شهادت نداریم که او شریک داشت.
پلیس شکت 29 ساله را همچون اکستریمیست دینی ارزیابی می کند. او 27 دفعه برای اعمال خلاف قانون در فرانسه، آلمان و شویتسریا مجازات شده است. نهادهای حفظ حقوق و ترتیبات میگویند احتمال شکت در محبس پیرو عقیده های رادیکالی شده باشد. نزدیکان و دو برادر شکت برای استنتاق بازداشت شده اند.
برمیگردیم به خبرهای تاجیکستان. در تاجیکستان برای بررسی محدود و یا حتی منع وارد شدن زنان سترپوش به تشکیلات و اداره ها یک کمیسیه ویژه تاسیس یافته است. در نزد اعضای این گروه وظیفه گذاشته شده است که شکل قانونی منع حجاب و روسری زنان را هنگام وارد شدنشان به تمام تشکیلات و اداره ها معین کنند. همکارم عبدالله اشورف با آموزش این موضوع مشغول بود. عبدالله سلام. خب برای تاجیکستان موضوع مبارزه با حجاب، ستر و روسری که از آن مقامات همچون لباسی به فرهنگ تاجیکان بیگانه نام برند نو نیست. رید و مرکای تبلیغاتی در کوچه ها برده می شدند و می شوند. پس تشکیل کمیسیه به چه خاطر است و این تشبث از کدام اداره برآمد؟
سلام شالا. واقعا موضوع مبارزه با ستر و حجاب و یا به گفته مقامات از بین بردن تقلیدکاری با لباس پوشی با تاجیکان بیگانه در میان زنان نو نیست، اما در این راستا کمیته زنان و آیله تاجیکستان ماه قبل با نوشتن یک نامه از دادستانی کلی تاجیکستان درخواست کرده است که به طور قانونی ورودی زنها را با ستر و حجاب با اداره و تشکیلات ها نوابسته از شکل مالکیت، یعنی چی دولتی و چی غیر دولتی، منع کند. دادستانی به نوبه خود با دستگاه اجرایی رئیس جمهور مراجعه کرده است و دستگاه اجرایی به مرکز ملی قانونگذاری سپارش داده است که مسئله منع ستر و حجاب را در شکل یک معیار حقوقی و ماموری ترتیب دهد. در مرکز ملی قانونگذاری تاجیکستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند که پس از سپارش دستگاه اجرایی پرزیدنت در این زمینه یک کمیسیه ویژه تاسیس یافته است. روز سه‌شنبه آینده یک میزگرد در این رابطه تشکیل می شود و تمام وزارت و اداره های دولت تاجیکستان در آن شرکت می ورزند. مرکز ملی قانونگذاری بر پایه نظر و اندیشه های وزارت اداره ها یک طرح را در این زمینه تهیه خواهد کرد.
اما عبدالله ببین، تو کنون نیز ما و رسانه های دیگر ده ها گزارش در این رابطه داشتیم که سترپوشی زن ها در کوچه و بازار پیشگیری می شود. خبری من وارد شدن با چنین لباس با اداره های دولتی، حتی طربخانه و تویخانه ها نشر شده بود از این پیشتر. پس ضرورت دیگر برای بررسی این مسئله در چی است؟
شالا واقعا هم مقامات پوشیدن روسری و حجاب را به دلیل بیگانه بودن به فرهنگ ملی لباس پوشی تاجیکان تا به حال هم تنظیم میکردند و طوری هم گفتی ماموران تشکیلات و اداره ها از وارد شوی زنان به اداره های دولتی و یا طرب خانه و توی خانه ها جلوگیری میکردند، اما این زمینه قانونی تا به حال نداشت، یک نوع توصیه مجبوری بود. اما حالا ظاهرا مقامات میخواهند به این یک نوع جامعه قانونی بپوشانند و با پررگی از پوشیدن چنین لباس ها جلوگیری کنند.
تشکر عبدالله. اما باید بگویم من پوشیدن لباس مذهبی از جمله حجاب روسری در تاجیکستان با رو از سوی سازمان کشورهای جهانی مورد تنقید قرار گرفت. این هم در حالی است که سرقانون تاجیکستان در انتخاب و پوشیدن لباس به شهروندان تا به حال محدودیت جاری نکرده است. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. برای تاجیکان و ازبک ها جای نیست. به چنین مضمون یکی از هستل ها در شهر مسکو اعلان نشر کرده است. هرچند ماموریت سبب چنین تصمیمشان را شرح نمیدهند، ولی آگاهان امور میگن این گونه محدودیت در بعضی دیگر میمونخانه های پایتخت مسکو جاری است، زیرا به قول آنها جا دادن تاجیکان و ازبکان برایشان دردسر میآورد. تفصیلات از قیوم مرسیتا.
هاستل یا مهمانسرای شبه خوابگاه با نام دو هاستل دو در شهر مسکو روسیه به شهروندان تاجیکستان و ازبکستان جای خواب نمی دهد. مامور مهمانسرا گفت که ناظر منطقوی در این باره دستوری شفاهی داده است. خبرنگار نشریه اینترنتی ریدوس با برگزاری سنجش خواست سه مهاجر تخیلی را از ازبکستان در این خوابگاه جایگیر کند، اما نماینده مهمانخانه از پذیرش آنها سرپیچی کرده است. در سامانه اینترنتی مهمانسرای دو هاستل دو که در خیابان نخیموی شهر مسکو جایگیر است، اعلان مهمانسرا به شهروندان ازبکستان و تاجیکستان جای نمیدهد آویزان است. چرا شهروندان محض همین دو کشور بر روی خط سیاه افتادن معلوم نیست، چون این محدودیت به نمایندگان کشورهای دیگر از جمله آسیای مرکزی دخل ندارد. خبرنگاری بخش ازبکی رادیوی آزادی به این مهمانخانه زنگ زد.
شما شهروند کدام کشور هستید؟
ازبکستان.
در اینجا اعلان مهم در شده است که مهمانخانه به شهروندان ازبکستان و تاجیکستان جای خواب نمیدهد.
برای چی؟
سببش شهر داده نشده است.
رهبر مرکز مساعدت و حفظ فرهنگ مردم ازبکستان نعمتجان مامجانوف میگوید در رابطه با چنین برخورد به دادستانی شکایت میبرد. حامی حقوق مهاجران در مسکو ولنتین چوپیک اعتراف کرد که این گونه موردها واقعا هم جای دارند.
برنامه را ادامه میدهیم. در جمهوری چخ بوزی را ایجاد کردند که برای فرق گذاشتن بین اخبار واقعی و یا جعلی که به اصطلاح دیگر فیک مینامند کمک میکند. مؤلفان نمایش آن را نخست در مکتب های این کشور برو ماندند تا نسل نورس در عصر اطلاعات سر و کلوبهشان را گم نکنند. جزئیات از خرامان بخوزاده.
این قصه ساخته است. نورسان چخ در یک بازیه که در آن نقش ژورنالیستان را به هنگام انتخابات پرزیدنتی اجرا میکنند، معین نمودن اخبار فیک یا جعلی را میآموزند.
یکی از نامزدها تصمیم دارد حجتی را امضا نماید که تعطیل مکتبی را منع میکند. این روند نچندان دموکراتی است، اما شما میفهمید.
گروه ها تلاش میکنند مشخص کنند که کدام از این نامزدها دروغ میگویند. آنها چند وظیفه گرفتند و برای غالب آمدن باید با استفاده از منطق دلیل ها را بسنجند.
ما میخواهیم به خوانندگان تفتیش نمودن اطلاع را آموزش و افکار انتقادی آنها را روش بدهیم.
همگی چند هفته بعد از نشر بازی مربوط به خبرهای جعلی در چخی این موضوع جدی گرفته شد. سهم دکابر خدمات استخباراتی کشور حساباتی سالانه را منتشر نمود. در این سند آمده است که سامانه های نزدیک به کرملین با پخش اخباری دروغین میخواهند با افکار مردم تاثیر رسانند. دو روز بعد از این چنین اظهارات در بروسل نیز صدا داد. اتحادیه اروپا با توجه به انتخابات قریب الوقوع قصد دارد گوگل، فیسبوک و تویتر را موظف کند که هر ماه حسابات تشکیل
دهند. دلیل های وجود دارند که سرچشمه اخبار جعلی در اروپا و روسیه است. پهن نمودن اطلاعات بردروغ یک بخش تعلیماتی نظامی می باشد. این یک استراتژی است که هدفش ضعیف نمودن غرب است.
سالی جاری چونین اتهامات به هنگام برگزاری انتخابات پرزیدنتی در چخیه بیان شد. آن زمان نامزد مخالفین یرژ دراگوش هدف تبلیغات سیاه در این اینترنت قرار گرفت.
چگونه شما خودتان را از افلاسی که از جانب روسیه پهن کرده می شود حمایت خواهید کرد؟
در این حالت از خود حمایت کردن کاری آسان نیست. من امیدوارم که حداقل نصفی از آوازدهندگان از عقل سالم کار می گیرند و باور نمی کنند که دراگوش خبرکش، کودک آزار و جاسوسی کشورهای دیگر است.
دراگوش انتخابات را باخت و تا کجا در مغلوب شدن او تبلیغات سیاه نقش داشته است مشخص کردن دشوار است. در بازی فیکسکیپ نامزدان بافته شده انتخابات پرزیدنتی تخیلی سال 2028 نقش می‌بازند. مؤلف بازی میلاش گریگورو است. او تبلیغات و اخبار جعلی را در دانشگاه برنو تحقیق میکند.
ما انکته های گوناگون را ترتیب دادیم. بیشتر اشتراکداران عموما به سرچشمه خبر اعتبار نمیدهند. آنها درباره صفت اطلاع و سنجیدن آن حتی نمیاندیشند.
و بالاخره غالب این بازی هم معین شد. بازی با خوانندگان پسند آمد.
بازی بسیار شوق آور است. با خصوص با نظر داشت رشد اینترنت دنیا سرشار از اخبار فردروغ شده است.
بازی جالب است. احتمالاً برای اختراع آن زیاد کار کردند. با ما معقول شد.
تا کنون بیش از 2000 نورسان چخ از این بازی استفاده کردند. این کودکان در دوره پخش شدن اخبارهای جعلی یا دروغین به وای میرسند. اما احتمالاً آنها اکنون تا اندازه فرق میان خبرهای دقیق و درست و دروغین را سرفهم میروند.
و گروه صاحبکاران از ولایت سوخت با نوشتن یک نامه دسته‌جمعی طلب دارند که پوزگاه‌های شبانه روزی ناظران انداز برداشته شوند. برخی صاحبکاران و مالکان کارخانه‌های استیصال ارد این ولایت می‌گویند هفته پیش مقامات انداز در نزد کارخانه‌های آنها پوزگاه تشکیل کردند و با آنها فشار می‌آورند. این صاحبکاران چنین عملکرد را غیرقانونی و مخالف به فرمان پرزیدنت تاجیکستان درباره مراتوری سنجش صاحبکاران و کودکس اندوز میدونند. ولی مقامات اندوز میگن پوزگاه ها برای نظارت حجم واقعی استحصال ارد و پیشگیری از روی پوش کردن اندوز ها تشکیل داده شده است. بینندگان عزیز، این مطلب آخری برنامه بود. با خبرهای بیشتر شما میتوانید در وبسایت ما www.ozodi.org آشنا شوید. اگر خواستید نوارهای ویدیویی رادیو آزادی را تماشا کنید، پس با کانال ما در یوتیوب با نام آزادی ویدیو آبونه شوید. فراموش نکنید که فردا صبح بر وقت برایتان نوید بامدادی پیشنهاد می شود، چون ما برنامه خبری نداریم. از این لحاظ با ما بمانید و تا برنامه بعدی خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبوده جمعشت با آزه رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، خبرهای رادیوی آزادی را از من گلبهار مرادی میشنوید. دادستان‌های ترکیه امری بازداشت بیش از 200 نظامی را به گمان دست داشتن در تبادلات ناکام سال 2016 صادر کردند. در این باره مطبوعات ترکیه روز 14 دکبر خبر داد. خبرگزاری دولتی آنادولو میگوید که با فرمان دادستان استانبول 219 سرباز از جمله 4 سرهنگ و 5 سرهنگ درجه دوم بازداشت شد. حکومت ترکیه روحانی مسلمان فتح الله گولن را در تشکیل تبادلات ناکام متهم میکند که در جریان آن 250 نفر کشته شد. گولن در امریکا به سر میبرد و همه گونه اتهام دست داشتن را در تبادلات رد میکند. در پی تبادلات ناکام و سرکوبی طرفداران گولن، مقامات 50,000 نفر از جمله کارمندان دولتی، ژورنالیستان و معلمان را دستگیر کردند. 10,000 نفر از کار رانده شدند. سنت ایالات متحده آمریکا با قبول یک قطعنامه مسئولیت کشتار ژورنالیست جمال خاشقجی را به دوش ولیعهد سعودی محمد بن سلمان گذاشت. مؤلفان این قطعنامه که سنت از آن یک دلانه پشتیبانی کرد، از ریاض دعوت میکنند که همه نفران در قضیه کشتار روزنامه‌نگار دست داشته را جزا دهند. به گفته مطبوعات آمریکایی، کارشناسان استخباراتی به این اندیشه رسیدند که فرمان کشتن خاشقجی را تنها ولیعهد عربستان سعودی میتوانست صادر کند. پیشتر از این ایالات متحده آمریکا نسبت به 17 شهروند عربستان سعودی تحریم جاری کرد که احتمال می‌رود این افراد در هیئت گروهی زود عمل قتل خاشقجی بودند. جمال خاشقجی که از منتقدان حکومت سعودی بود و برای واشنگتن پست مقاله می‌نوشت، اولهای ماه اکتبر در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول کشته شد. پلیس فرانسه گمانبر حمله را به یارمارک سال نو استراسبورگ در جریان عملیات محو کرد. در این باره خبرگزاری ریترز اطلاع داد. شب پنجشنبه مقامات حفظ حقوق در منطقه نودوف محل زیست شریف شکت عملیات نوبتی برگزار کردند. شریف شکت 11 دکبر در مرکز استراسبورگ به سوی آدمان تیر شد. 3 کس کشته، 13 نفر دیگر مجروح شد. مقامات فرانسه این حمله را عملی تروریستی نامیدند. وزیر کارهای خارجه فرانسه کریستوفر کاستانر روز 13 دکبر به روزنامه‌نگاران گفت:
آنچه که ما باید انجام دهیم تصدیق رسمی شخصیت گمانبر می باشد. البته تفتیشات دوام دارد. تا به حال هیچ نشانه ای نیست که در این حمله همکاران بودند، اما تفتیشات ادامه دارد.
با خبر پلیس، حمله را شریف شکت ساکنی 29 ساله استراسبورگ انجام داد. با معلومات پلیس، شکت 27 مرتبه در فرانسه و آلمان و سوئیسریا با جوابگری جنایی کشیده شده بود. چند سال پیش او را با جرم دزدی در آلمان زندانی کردند. امر بیرون کردن شریف شکت از فرانسه سال 2017 صادر شد. سفیر روسیه در تاجیکستان اظهار امیدواری کرده است که درجه داد و گرفتی تجارتی میان این دو کشور تا پایان سال 2018 به 1 میلیارد دلار برابر می شود. در یک مصاحبهش با آژانس آسیا پلوس، ایگور لیاکین فرولوف روز 14 دکبر گفت که بر اساس حسابهای تاجیکستان این نشان داد در 9 ماه سال جاری تخمیناً 845 میلیون دلار را تشکیل داده است که 10% بیشتر نظر به همین دوره سال گذشته می باشد. امیدواریم که این نشان داد تا آخر سال 1 میلیارد دلار شود، گفته است سفیر. دادستانی کل ازبکستان روز 12 دکبر ناراضگی بیش از 100 صاحبکار را شرح داد. صاحبکاران 10 دکبر نزد دادستانی ولایت بخارا گردهمایی تشکیل کردند. دادستانی میگوید پرونده زیر نظارت است و مشکل حل خواهد شد. صاحبکاران که بعد ویران کردن بازارشان در مرکز بخارا در سال گذشته نه جبران پولی دریافت کردند و نه دوکان در مرکز نوی تجارتی، روز 10 دکبر نزد بنای دادستانی
به نشان اعتراض گردی هم آمدند. با اطلاع مقامات همه صاحبکاران که در بازار دلکشا فعالیت میکردند، ماهای اپریل می 2017 در مرکز بخارا با آنها پارچه زمین جدا شده بود، اما صاحبکاران نخواستند آنجا را انتخاب کنند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه ارگ.
سلیمان ولیزاده که با یک قرار پرزیدنتی تاجیکستان روز 12 دکبر از مقام رئیس ناحیه فرخار برکنار شد میگوید این برکناری او هیچ ربط به ماجرای دشنامدهی او در جلسه ناحیه بستگی ندارد. ولیزاده در یک صحبت با رادیو آزادی گفت که او را با دلیل گذشتن به وظیفه دیگر از کار گرفتند و او قرار است در یک مقام پایین تر کار را ادامه دهد. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. اسم سلیمان ولیزاده تابستان امسال رسانه‌ای شد. در یک نوار اودیویی در ماه ایول سال روان که به اینترنت راه یافت، صدای مردانه مقامدار با استفاده از دشنام و الفاظ قبیح به زبان تاجیکی جلسه برپا می‌کرد. در این خبر ادعا می‌شد که این شخص سلیمان ولیزاده رئیس ناحیه فرخار بوده، این ثبت یک جلسه معمولی حکومت ناحیه میباشد. خود ولیزاده هیچگاه اعتراف نکرده است که در جریان کار از دشنام های قبیح استفاده می کند و پخش این نوار در اینترنت را کاری بدخواهان نامید. بعد این روز 18 ایول نمایندگان دادستانی کل تاجیکستان در یک نشست خبری در دوشنبه گفتند که بعد نشر ثبت صدا از جلسه حکومت ناحیه در روز 2 ایول با سنجش آن شروع کردند. یوسف رحمان دادستانی کل گفت اگر ثابت شود که رئیس ناحیه فرخار چنین لحنی را در جلسه به کار برده است، نسبت او پرونده باز میکنند. نتیجه این تحقیق یک ماه بعد معلوم شد و دادستانی گفت که نوار صدایی که به سلیمان ولیزاده رئیس این ناحیه نسبت داده میشد منتشر شده بوده است. سلیمان ولیزاده روز 19 ایول در صحبت با رادیو آزادی تنها گفت که یک رهبری سختگیر است، ولی دشنام را در حق کارمندان حکومت و یا جماعت روا ندیده است. رئیس همکنون سابق ناحیه فرخار سلیمان ولیزاده روز 13 دکبر به رادیو آزادی گفت که بعد این دیگر هیچگاه هیچ کسی او را درباره دشنامگویی نپرسیده است و این موضوع با او مطرح نشد. او گفت که سبب برکناریش دشنامهای زشت و تحقیرآمیز به کارمندان و مردم نیست و افزود چنین رفتاری نامطلوب نداشته است، ولی عین زمان گفت که سبب اصلی برکناریش را نمیداند و تاکید کرد که کاری بعدی او در حکومت ناحیه ادامه مییابد.
ولی نمالان دیگر وزیفه دا میگذاریم ها، یکون زینه پسته یکون کورک دا میگذاریم ها. نه گپون نداره، نه اساس نه، کلو اساس نداره. نه
در گذشته به دست رادیو آزادی سه ثبت صدایی از ناحیه فرخار رسید و فرستنده های نوارها میگفتند که صاحب صدا رئیس ناحیه است. در این نوارها که صفت صداها بسیار بد است، جای جای دشنامهای بانوان مادر و خواهر شنیده می شود و یکی از آنها این ثبتها را به رادیو آزادی فرستاده بود. ادعا می کرد که در واقع رئیس ناحیه بسیار دشنام به کار می برد. سلیمان ولیزاده سال 2016 بعد تعیینش به مقام رئیس ناحیه فرخار از کارمندان ناحیه خواست که سوگند خورند که کارشان را درست به انجام می‌رسانند. این در حالی است که پرزیدنت تاجیکستان امام‌علی رحمان پس از برکناری سلیمان ولیزاده با یک فرمان دیگر رحمت‌زاده رستم میرزا اجرا کننده وظیفه رئیس ناحیه فرخار ولایت ختلان تعیین کرده شد. رستم رحمت‌زاده در تاریخ 26 آوگوست سال 2015 از مقام رئیس شرکت سهامی خالدینگی کشاده برق تاجیک سبک دو شده به مقام معاون یکم رئیس ولایت سوخت تعیین شده بود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
Додгоҳи шаҳри Ҳисор ба муҳокимаи подполковники милиса Санатулло Садуллоев оғоз кардааст, ки ба дузанагӣ муттаҳам мешавад. Мурофиа рӯзи 12 декабр сар шуд. Қонуни ҷиноии Тоҷикистон чанд ҳамсари дар кишварро мамнӯъ карда, барои бисёр занӣ то 10,000 сомони ҷарима ва ё то 2 сол корҳои ислоҳиро пешбинӣ кардааст. Тафсилоти бештари мавзӯъро ман Сарвинози Руҳулло ироа мекунам. Дар ин қазия даъвогар Малоҳат Азизовои 40 сола ҳамсари якум ва қонунии Санатулло Садуллоев аст. Ӯ даъво дорад, ки ҳамсараш 6 соли охир бо зани дигар зиндагӣ карда ва аз оилаи дуввум соҳиби 4 фарзанд шудааст. Малоҳат Азизова рӯзи 13 декабр дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфт, ӯ ва Санатулло Садуллоев ҳамсоя ва ҳамсинф буданд ва 17 сол зиндагии муштарак доштанд. Онҳо соҳиби 2 фарзанданд.
Ман вақте ҳам 2011 вақте ки ба телефон гап зад, ман ҳам вақт фаҳмидам. Ҳам вақт фаҳмидам ки ҳами хел ман гуфтам ки ту амита карди, гуфт тоқат кун, ман ина ҳал мекунам.
Малоҳат Азизова мегӯяд, он замон ҳарчанд бисёр сахт буд, мисли бисёри аз занони дигар худро бо он таскин дод, ки зани дуввуми шавҳар аз ҳавову ҳавас аст ва рӯзе ӯро тарк карда назди оилаи аслӣ бармегардад. Мегӯяд сабру таҳаммулро пеша кард, вале ба гуфтаи ин зани аввал косаи сабраш замони лабрез шуд, ки шавҳар ду кӯдаки зани дуюмро ба хонаи онҳо овард ва бо ҳамин хост бо ҳар ду ҳамсараш зери як бом зиндагӣ кунанд. Ӯ гуфт,
анаги имрӯз маро адар берун мекард, ки ту ҳангӯи ту ҳар дет аҷо зиндагӣ ман дигар шароит недорам, ки ба ду ҷо тақсим кунам.
Ба гуфтаи Малоҳат Азизова, рӯзи 18 сентябри имсол шавҳар бар асоси қонунҳои шариат талоқи ӯро дод ва баъди ин тасмим гирифт аз рӯи ҳамсари собиқаш шикоят кунад. Шикояти ин зан аз болои ҳамсари милисааш ба унвони вазорати корҳои дохилӣ, додситонии кул ва оҷонсии мубориза бо фасод ҳам ирсол шудааст. Рӯзи 12 декабр дар додгоҳи шаҳри Ҳисор ҳамсари дуюми Санатулло Садуллоев ҳам ҳузур дошт. Гулбаҳор Валиеваи 41 сола гуфт, ки 6 сол пеш ба никоҳи шариатии Садуллоев даромада, 2 сол пеш дар пайи ҷанҷоли зани якум талоқ гирифтааст.
Баъди 2016 полни ҷудои ан гудакора ами хона камтар калапи зад гудакора ки роӣ кардам бо ҷанг шидан байни ваё гудакора гардонда роӣ кадан.
Маълум нест, ки чаро ин модар огоҳона тарбияи 2 фарзандашро мехост ба зане вогузор кунад, ки ҳамсари қонунии шавҳараш мебошад. Дар рӯзи аввали мурофиа имкони суҳбат бо Санатулло Садуллоев ҳам даст надод, вале бародари ӯ Баракатулло Садуллоев гуфт, дар пурсишҳои ибтидоии додрас подполковник иқрор шудааст, ки чанд сол бо ду зан дар як вақт зиндагӣ мекард, вале ҳамсари дуюмро 2 соли пеш талоқ дод. Айни замон Баракатулло Садуллоев шикояти ҳамсари дуввуми бародарашро як қастгирӣ номид. Ӯ гуфт,
ҳами чи медонист, ҳамон янгаи якумангӣ медонист, ки соли 2016 ҳами одам ҷудо шуд. Чи ба сабабаш чи буд, ки кӯдакоя бурд соли 2016? Сабабаш ин одам ҷудо ки шуд, бурд тастан партов инҳо оварданд ва хонанги оварда испартанд. Ба иҷа падари ман кес гуфт, ки нихе намешад, тамин кун кӯдакоро.
Масъалаи бисёр ҳамсари дар Тоҷикистон ҳанӯз 15 ва ё 20 соли пеш як мушкили хеле доғ шуда буд. Ҷомеашиносоне, ки ин масъаларо таҳқиқ карданд, пайдо шудани ин мушкилро ба вазъияти бади ҷанги дохили Тоҷикистон, набудани амният ва зиёд шудани мори занони ҷавон дастнигар рабт доданд. Дар миёни мардони соҳиби чанд зан, баъзе кормандони давлатӣ, мақомдорону соҳибкорони маъруф ҳам буданд. Чанд соли пеш созмони иҷтимоии рушд дар вилояти Хатлон миёни 500 нафар, аз ҷумла 250 зани дуввум ва 250 марди дузана пажӯҳишӣ анҷом дода муқаррар намуд, ки бештари афроди дузана ва ё бисёр зана тоҷирону соҳибкоронанд. Вале мавридҳои ба ҷавобгарии ҷиноӣ ҷалб кардани ин мардон танҳо дар ҳоле мушоҳида мешавад, ки нисбат ба ин шахс иттиҳомоти дигаре ҳам вуҷуд дошта бошад. Дар ҳоле ки парвандаи подполковники муттаҳам ба дузанагӣ дар додгоҳи шаҳри Ҳисор тоза муҳокима мешавад, Малоҳат Азизова ва Гулбаҳор Валиева дар бораи зиндагии баъдии додгоҳӣ фикр мекунанд. Маълум нест, қарори додгоҳ ба фоидаи кадоми аз онҳо меанҷомад, вале мусаллам аст, ки яке аз онҳо бояд баъди ин ба зиндагии мустақилона ва тарбияи фарзандон бе ҳузури падар омода шаванд. Аз сӯи дигар, бархе нозирони ин қазия ангушти ҳайрат мегазанд, ки чӣ тавр як ходими полис, ки бо мубориза бо ҷиноят вазифаи касбии ӯ мебошад, дидаву дониста 6 сол даст ба қонуншиканӣ задааст.
نازنین نازنین دلبریم عجبی نازنین نازنین دل برین عجبه عاشقی روی تویم رنگ زردم ببی چون تو زیبا سنم من ندیدم یقی چون تو زیبا سنم من ندیدم یقی عاشقی روی تویم رنگ زردم ببی نازنی نازنی دل برین عجبه نازنی نازنی دل برین عجبه همدم من در سنهای غم بی روایت یارم آیا می داری آواره کویت گشتم چون سودای در خیالم هر زمانه می آیی نازنی نازنی دل بریم عجبی نازنی نازنی دل بریم عجبی عاشقی روی تویم رنگ زردم ببی چون تو زیبا سنم من ندیدم یخی چون تو زیبا سنم من ندیدم یخی عاشقی روی تویم رنگ زردم ببی نازنی نازنی دل بریم عجبی نازنی نازنی دل بریم عجبه گر تو بیایی جان برایت بسپارم سر به پیشی تو عزیزم بگذارم شمای گل می شدم دیوانم از عشق یارم نازنی نازنی دل بریم عجبه نازنی نازنی دل بریم عجبه عاشقی روی تویم رنگ زردم ببی چون تو زیبا سنم من ندیدم یقی چون تو زیبا سنم من ندیدم یقی عاشقی روی تویم رنگ زردم ببی نازنی نازنی دل بریم
یک مسئول دادگاه عالی ایران اعلان کرد که بابک زنجانی پس از بازگردانیدن قضاهای خود به دولت اعدام خواهد شد اما قسمی از این اموال در خارج از کشور است و دادگاه به آن دسترسی ندارد در این باره من محمد وفاریزاده گزارش می‌دهم با گزارش خبرگزاری نیمه رسمی تسنیم هادی صادقی معاون فرهنگی دادگاه ایران روز پنجشنبه 13 دکبر در پاسخ به سؤال گفت که بابک زنجانی باید همه قرضهای خود را بازگرداند اما بخشی از اموال او در خارج از کشور است و مقامات فعلا به آن دسترسی ندارند. او در ادامه گفت مردم نباید برای اجرای حکم اعدام بابک زنجانی شتاب کند زیرا دادگاه نمیخواهد سرنخ این اموال را در خارج از کشور گم کند و باید همه اموال به بیت المال بازگردد سپس حکم اعدام این متهم اجرا شود. پیش از این محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران نیز گفته بود که حکم بابک زنجانی اعدام است و او حتما اعدام می شود. با این حال رسول کوهپایزاده وکیل بابک زنجانی گفته است که برگردانیدن اموال می تواند در حکم صادر شده در نسبت زیر حمایش تغییرات بیاورد. با گفته وی در حکم بابک زنجانی که در دیوان عالی تایید شده است گفته می شود که در صورت برگردانیدن اموال می توان از ماده 114 مجازات اسلامی استفاده کرد. این ماده به عوف اشاره کرده است. پیشتر مقام ها در حکومت حسن روحانی از جمله وزیر نفت گفته بودند که با اعدام بابک زنجانی صندوق سیاه پرونده از بین می رود و راه بازگردانیدن پول ها به خزینه دولت بسته می شود. وزیر نفت ایران همچنین به این باور است پول هایی که بابک زنجانی به بانک خود در خارج از کشور منتقل کرد از بین رفته است.
در همین حال مقامات حکومتی و دادگاهی در ایران پیش از این اعلام کرده بودند که تلاش ها برای بازگردانیدن اموال بابک زنجانی در خارج از ایران نتیجه نداشته است. آرش حسنیا، کارشناس مسائل سیاسی در رادیو فردا بخش ایرانی رادیو آزادی، درباره اظهار نظر مسئول دادگاه عالی ایران درباره قضیه بابک زنجانی گفت که ظاهرا این یک معما است که به نظر می رسد و این سالگی ها حل نشود، چون اگر قرار است او بعد از برگردانیدن قرض ها اعدام بشود انگیزه برای بازگردانیدن ندارد. آقای حسنیا افزود:
اخیراً هم که معاون فرهنگی قوه قضاییه اعلام کرده که پس از بازگردوندن این بدهی ها احتمالاً آقای زنجانی اعدام میشه. برای همین این یک پازل و یک معمایی است که به نظر میرسه که به این سادگی ها حل نشه، چون خب اگر آقای زنجانی قرار هست که بعد از برگردوندن این بدهی ها اعدام بشه انگیزه برای بازگردوندن نداره. از طرف دیگه گفته میشه که چون عملیات پیچیده‌ای صورت گرفته اصلا ردیابی این پول‌ها قابل انجام نیست.
با گفته آرش حسنیا، تحول اینا در قضیه این است که در هفته گذشته اموال آقای زنجانی شامل چند خودروی گران قیمت به مزایده گذاشته شده است که طبق گزارش‌ها خریداران پیدا نکرده است. قرض‌های بابک زنجانی در نزد وزارت نفت ایران 2.5 میلیارد دلار گفته می‌شود. روز 6 مارس سال 2016 دادگاه در تهران بابک زنجانی و دو متهم دیگر را که در پرونده نفتی محاکمه شدند به اعدام محکوم کرد. برخی مقامات ایرانی در گذشته ادعا کرده بودند که این تاجری ثروتمند از 500 تا 600 میلیون دلار در تاجیکستان سرمایه گذاری کرده است و همچنین با افرادی با نفوذ حکومت تاجیکستان رابطه دارد. این مقامات همچنین گفته بودند که زنجانی در این زنجیره سرقت پول نفت جمهوری اسلامی از نهادهای بانکی تاجیکستان هم استفاده برده است. جانب ایران همچنین ادعا دارد که این 2.5 میلیارد دلار انتقال داده او محض در دوشنبه گم شده است. مقامات تاجیکستان بارها گفتند که بابک زنجانی همه دارایی‌های در تاجیکستان را به یک سرمایه‌گذاری ترک فروخته است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
اکثر دندان پزشکها در شهر دوشنبه از ارائه بعضی خدمات از جمله کندن دندان مشتری ها دست کشیدند. میگویند که برای کندن دندان دریافت اجازه مخصوص ضرور است و آنها چنین اجازه ندارند. با بعضی کارافتاده ها مشورت شده است که به بیمارستان دولتی واقع در محله یکم سویسکی پایتخت بروند، جایی که پژوهشگاه علمی و کلینیکی استوماتولوژی و جراحی جاغوروی فعال است. بعضی از کارافتاده ها شکایت دارند که دندان های دردمند خود را به یک مشکلی کندن. مقامات چنین وضع را تصدیق میکنند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. مراد علی میلیکوف، یک مسئول خدمات نظارت تندرستی، روز 12 دکبر در صحبت به رادیو آزادی گفت از این بابت تنها دندان پزشکی های حق کندن دندان را خواهند داشت که اجازت نامه رسمی دارند. او گفت
حق مؤسسه دندان پزشکی خصوصی اونها در داخل خود شعبه های که اجرای جراحی ندارن، حقوق کندن دندان رو ندارن. در حالتی که همین خودسرانه وقتی که اجازه ندارن برای کندن دندان بجای تا این وقتی که میکندن، بازی سنجش ها پیشن در قطعهن شد نظارت حضور شد، همین خاطر با کندن هم بس کردن.
جمعه آدینایف، یک ساکن شهر دوشنبه، میگوید قریب نیم روز با دندانی دردمند شهر را دور زد، ولی دندان پزشکی های مستقل از کندن دندانی او خودداری کردند. به قبل مصاحبه ما در نقطه های تبابت دندان به او گفتند که کندن دندان به آنها منع شده است. این ساکن شهر دوشنبه از آن ناراضی است که چرا در نقطه های دندان پزشکی شرایط ضروری فراهم نمی کنند و تنها از راه منع کردن کار می گیرند. دندان پزشکی یکی از بخش های سردرآمد ساحه طب در تاجیکستان گفته می شود، اما بدون بال یک انتقاد رئیس جمهور در روز 1 سپتامبر امسال این بخش زیر ذره‌بین مقامات قرار گرفت. تفتیش کار دندان پزشکی ها به طور گسترده آغاز یافت. مقامات ساحه بهداشتی گفتند که هدفشان پیشگیری از سرایت یابی مزاجان به بیماری ها در نقطه های دندان پزشکی است. طبق آمار رسمی فعلا در تاجیکستان 579 حجره دندان پزشکی عمل میکند. روز 12 دکبر با چند مرکز دندان پزشکی همچون بیمار تماس گرفتیم. از دندان پزشکی های خصوصی تنها کلینیک یوردن و اسماعیل روزه شدند که دندان ما را تبابت کنند و در حالت ضروری کنند. باقی در دیگر دندان پزشکی ها گفتند تنها بعضی خدمات تبابت دندان را پیشنهاد میکنند و دندان مزاجان را نمیکنند. برخی از احتمال مناپولی شدن این بخش خوف دارند. مالک یک دندان پزشکی پایتخت که نخواست نامش ذکر شود گفت فعالیت آنها را با هر بهانه محدود میکنند و در این حالت آنها مجبور هستند که برای جای کار به کشور دیگر بروند. این همصحبت ما گفت از روزی که تفتیش و ایجاد محدودیت ها سر شد مشتری کافی ندارند و سطح درآمدشان هم پایین آمده است. اما محمدالله قاسمزاده مدیر پژوهشگاه علمی و کلینیکی استوماتولوژی و یا بیمارستان محله یکم سویسکی همگونه مناپولیت در بخش دندان پزشکی را رد کرد.
من هیچ وقت این کار را نمیخواهم و کردنی هم نیستم. فقط این روز طلبات سر شده است. شما نظر میدونید که در کدیت تندرستی چقدر فرمایش برآمد که حتی تو همون محکمه میکشن و حتی جریمه میکنن. جریمه خیلی کلان است. کدام دکتر نیست که هم با محکمه روند هم با مثلا جریمه کلان کنند. همون طلبات حتی اگر تمام طلبات حتی اگر یک نوید حجت به مثلا به نزدیم هم رجوع کردن نیست.
مدیر پژوهشگاه علمی و کلینیکی استوماتولوژی تصدیق میکند که در پی خودداری دندان پزشکی های خصوصی از کندن دندان سفید میزاجانی آنها افزوده است. این مشکل در حالی است که هفته گذشته پارلمان تاجیکستان نیز برای به ویروس نارسایی مسئولیت بدن و هپاتیت گرفتار کردن مشتری ها در دندان پزشکی و کاشانه های حسن از 2 تا 4 هزار سومان جریمه و یا از 5 تا 8 سال زندان جزا تعیین کرد. برای تکرار این عمل طبیبان از 8 تا 12 سال زندانی می شوند.
دسته منتخبی فوتبالی تاجیکستان در بازی دوستانه از تیم ملی عمان با حساب 1-2 مغلوب گشت. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. بازی اولی دوستانه میان تیم های ملی فوتبالی عمان و تاجیکستان شب پنجشنبه 13 دکبر در شهر مسقط در مجمع ورزشی سلطان کابوس با حضور 1,500 تماشاگر دایر گردید. هر 3 گل در آخری بازی زده شد. محمد الحسن بازیگری میزبانان در دقیقه 74 حساب را باز کرد. بعدی 2 دقیقه گل دومی منتخب عمان را متاس صالح به هدف رساند. نیم حمایتگری منتخب تاجیکستان شرف جان صالحف در دقیقه 89 حساب را تغییر داد. همین طریق بازی اولی دوستانه با پیروزی فوتبال بازان عمان با حساب 2-1 به انجام رسید. در واقع در هیئت منتخب ملی تاجیکستان در بازی مقابل تیم عمان بجوز شرف جان صالح 19 ساله باز 4 بازیگری تیم منتخب جوانان کشور دروازه‌بان شاهروخ قرغزبایی 16 ساله، حمایتگر حسین نورمتوی 18 ساله، نیم حمایتگر شیروانی مبدشایی 18 ساله و نیم حمایتگری مرکزی کرامت الله سعید 19 ساله بازی کردند. ضمناً این اولین بازی منتخب تاجیکستان تحت رهبری متخصص 53 ساله ازبکستانی عثمان توشف می باشد. وی می گوید
в принципе, ребята сыграли, старались, очень хорошо старались. Грубейшие 2 ошибки привезли как бы нам себе гол.
بچه‌ها امروز غیرت کردند ولی 2 خطای دغل باعث زدن 2 گل به دروازه دسته ما شد. اما صرف نظر از نتیجه بازی به من آن چیز پسند آمد که بچه‌ها سعی و کوشش نمودند. آن بازیگرانی که هم دسته هایشان را عوض کردند با بازی رنگی تازه وارد نموده بازی را پرزور کردند و طبیعی است که گل زدند. منتخب تاجیکستان ذخیره خوب دارد. باور دارم که از بازی به بازی خوبتر هنرنمایی میکنیم.
Есть потенциал, есть над чем работать, так что будем работать.
Бози такрори дустона миони тимхои милли Умон ва Таджикистон дар маҷмаи варзиши Султон Кобуси шаҳри Масқат рӯзи якшанбеи 16 декабр соати 18:30 дақиқа ба вақти маҳаллӣ ва соати 19:30 дақиқа ба вақти душанбе шурӯъ мешавад. Дар воқеъ ин бозии панҷуми тимҳои мунтахаби миллии Умон ва Таҷикистон ба шумор меравад. Аз 4 бозии пешин умониҳо дар 2-тоаш футболбозони тоҷик дар як бозӣ пирӯз шуданд ва як дидор бо ҳисоби мусовӣ انجام یافته است. منتخب تاجیکستان در ریتینگ یا رده‌بندی فدراسیون بین المللی فوتبال که اخیراً در سامانه رسمی فیفا نشر شده است در بین 211 کشور جهان در جایگاه 118 قرار دارد. منتخب عمان جایگاه 83 را کسب نموده است. عمان در بین تیم‌های منتخب ملی آسیا که به کنفدراسیون فوتبال آسیا شاملند مقام 10 و تاجیکستان مقام 22 را صاحب شدند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز، برنامه مهمانی آزادی است که میشنوید. گردانندگی این برنامه را من آرزوی کریم بر عهده دارم. مهمان ما هنرپیشه شناخته جمهوری تاجیکستان علاءالدین عبدالایف است. شرحی حال مهمان را از همکارم سروناز روح الله میشنویم و برنامه را ادامه میدهیم.
علاءالدین عبدالایف هنرپیشه خلقی تاجیکستان 15 می سال 1965 در شهر بختر سابق قرغون‌تپه به دنیا آمده است. سال 1989 دانشجوی دانشگاه هنرهای زیبایی به نام میرزا تورسون‌زاده شد که اولین استادش مریم ایسایه و هنرپیشه خلقی تاجیکستان بود است که با او اولین همکاری را در تئاتر و سینما آغاز کرده است. اولین نقش کوتاهی را در یک فیلم بازیده است که سینماگران روز در وادی وحش برداشتند و او آن زمان خواننده صنف دوم مکتب بود است. سال 2004 دایرکتور تئاتر موسیقی مساکوی به نام اتو محمد جان فی شهر بختر شد. بعد یک مدت تنفس سال 2009 دوباره به این وظیفه برگشت. سال 2013 عنوان هنرپیشه مردمی تاجیکستان را نصیب شد. اگرچه سابقه زیادی اجرای نقش ها در سینمای تاجیک را دارد، ولی بیشتر به مونولوگ یا صحنه های حجوی کوتاه با نام شوخی های علاءالدین در میان مردم شناخته شده است. در پایان سال جاری جایزه نقش بهترین مردانه از جانب وزارت فرهنگ، اطلاعات و سیاحی جمهوری قرغیزستان در فستیوال بین المللی تئاتری ایماتف در تئاتر بخشیده به نواتولوژی نویسنده مشهور قرغیز چینگیز ایتماتف را به خودش اختصاص داد.
علاءالدین عبدالایف، شما را به جایزه ای که از قرغیزستان به خودتان اختصاص دادید مبارکباد میگویم و بگویید این چی جایزه است و در کجا برای شما اختصاص داده شد؟
سلامت باشید. بود در یک فستیوال بین المللی بخشیده به نواتولوژی استاد چینگیز ایماتف بخشش بود با نام ایماتف تئاتر در قطار دیگر تئاترهای هنر نمایی کردیم با نمایش نامایی عرصاد از روی اثری قیامت چنگیز ایماتف که در ایجاد جمعه قدوس بودند و این نمایش نامه رو پرویز رجب زاده سرکارگردان تئاتر تهیه نمودند و در اونجا هنر نمایی کردیم. اینه که از روی گفته‌های خود حکمات و میمونان یک دیدی تاجیکانه خودی همین اثر بود، یعنی اثری قیامت چنگیز ایماتف در باره اکبره، در باره تاشچینر حرف میبیاد. قربان محمد شکور یک جایزه گرفت که برای نقش مثلا درجه دوم بزرگ بوی بود که در آنجا هنرنمایی کرده و صاحب اینجا این خیلی افتخار است که هر یک دستاوردی که میاد اینم به منفعت میام. خب
شما رو بیشتر با حجب های کوتاهتان میشناسن، درباره این میگفتید و از کجا ایده پیدا میشود؟
مثل همون یک دونه ای است که به زمین کشته میشود. فکرم یک نیتم نقشم همه خیلی از در دل جا می شود و ایستا ایستا مثلا او فورا تر می شود و همه خیلی شوخی علاءالدین در دل نیت ها بود. از روی دیدم، از روی شنیدم، خواندم، نمایشنامه ایجاد کردیم که یک کنم من نقش چند مثلا قهرمان رو ایجاد می کنم، یک یا دو شوخی رو ایجاد می کنیم پیشکش منظوری تماشاگران و هواداران حج و هواداران مثلا ظرافت ها و خوشنگی ها می کردیم. اونها معقول دارن و تماشا میکنن، از کشی میکنیم از هر یک مناطق جمهوری مثلا با لحنی اونها گپ زنیم توی به عزت نفسی کسی نرسد و خوب باشد، حرفه‌ای باشد.
میشود برای شنونده ما از حجبه ها یا لطیفه های خودتان میگفتید؟
یک لطیفه خوبی اون رو خواندم و اون رو ثبت کردم. مثلا در اونجا یک دو نفر پیرو مثلا کمپیر مثلا اردوشان در نزد یک روزنامه‌نگاران مثل شما مصاحبه دارن و گپ میزنن و البته در باره حیاتشون کمپیر میگم میزنن که ما میقدر سال زندگی کردیم، 60 سال زندگی کردیم، سایب 14 نبیره شدیم، این خیلی این خیلی ما اینقدر هم دیگر احترام داریم، هم دیگر دوست میدارم. مصاحبه میگه روز روز 14 نبیره داریم، این با این نه 14 فرزند داریم و 48 نبیره داریم، خدا با شکر. کمپیر زورایی کمپیر میگه در برابر یعنی که من مثلا کاروبار خانه را روزغار میکردم، خروب میپختم، مصافی فقط ای دست من خروب میخورده، لیکن من باز کاری صحرا را میکردم. برای همینه من که جوی گپ هشمان جوی خوبوی ما خونه خوب ما الان ایده بدن. بعد روزنامه‌نگارم که البته کنچکوان اونها میگه میبخشید من که خودم روزنامه‌نگار هستم سر کنچکوی هم دارم، عجیب شد شما جوی خوبتون علایده و با صاحب 14 فرزند، آخر هر یک
مرد بابای میخواد نوازش و مهربانی زن رو سخنگوی که سخنگوی زن رو شنود. شما در این لحظه چیکار میکردید؟ پیر زن که آزید جواب هست میگه که خیلی چیکار میکردم؟ من بسیار کمی زنه که چفخان بودم، همین مصفیدی من یک تو تک داشت نه هم وقتی که به خماری محبت ما که پیش بود همو ایو خونه میگرفت همو نه شمین آق بعد من میومده میگفتم ها؟ بابا حبیب نه این نوخ تیفتن میامدم بسیم سخانهای خشوش میکردم نوازیش میکردم با گشتن میرفت این روزانهای گروه گفتم آیا حتما کنچکو هست خیلی این که مرد فهم بدیم بابا حبیب فهم بدیم اگر مثلا آخر ما زن هم نیاز داریم برای مهربانی برای نوازیش برای یک سخنی خوب اون وقت شما چی کار میکردیم اگر برای نوازیش و مهربانی خوب میامده پشت دریاش میگفتم بابا حبیب همو نه تا نه وقتی ها که در گوش شما میده یک آواز نه آمده اگه جایی سو این خیلی میکردن سو
سلام هم بسید سبت هم کردیم سو روی نوار میاد و تماشا بینی سو زکی و سو خلق دوزدار عجمون رو تماشا میکنن.
علاءالدین عبداللهیف قهرمان های حجوی شما مردمی منطقه های گوناگون است، از جمله منطقه رشت و ختلان و بدخشان، در این باره بگویید.
من بسیار دوست دارم هر یک مناطق جمهور است و از اون جمله بدخشان رو با این قدر فولکلور و اتنوگرافی با این قدر صنعت خاص خودی بدخشان و لحن گبزنی بدخشان و مثل لحن سخنرانی مثلا گرجی ها به زبان روسی است که قدر شیرین است. شیرین است در حقیقت وقتی که ما یک بدخشی با زبان مثلا تاجیکی حرف میگوید، گرچند که اونا تاجیکان بدخشان شونیان و روشانیان چی با ما شیرین میتوند، یک زیبایی دارد، یک مردم رو جمع میکنه. من کوشش میکنم که همین رو نشان دهم، یعنی محبتم را خوشم قبول میکنه، یعنی که اونا فهمیدن که این محبت است، این یک پهلوی مثلا قهرمانی که مثلا بدخشان است. این هم حرف می وقت در بدخشان خیلی خوبم میپذیرن، خیلی خوبم قبول میکنن، احترام دارن.
علاءالدین عبداللهیف درباره موقع تئاتر در تاجیکستان صحبت کنید که تشکر زیاد. یک صحنه شما به خاطرم رسید که شما با شیوه بدخشی اجرا کردید و نقش سه نفر رو اجرا میکنید، قاضی، زن و شوهر که در تالار دادگاه میخواهند نکاح رسمیشان رو بکار کنند. واقعا خیلی زیبا است. اما مشکل امروزه جداشوی آیله ها رو در تاجیکستان نشان میدهد. شنونده های عزیز بیاید این پارچه صدای نقش آفری علاءالدین عبداللهیف را با شیوه بدخشی که همزمان نقش زن و شوهری که میخواهند جدا شوند و قاضی دادگاه را اجرا کرده است با هم میشنویم.
عریضه دواگی دواگر از سوی و رفیدمو نسبت جوابگر از سوی رفیدشو
تشکر
وید بکر نمودن عقد نکاح وارد گردیده بود. امین را خاطر رسان میکنم که در مرافع اول ما سه ماه مهلت آشتی داده بودیم. راستی گفت سود در اینجا یکان حالت غیر استثنا نمی بیند، یعنی جوابگر اصایف رفیدشا یکان اویله دیگر برپا نکرده است، نسبت اویله و فرزندانش یکان خیانت نکرده است، رنج و عذاب نمی دید. به دواگر اصایف رفیده ما داده می شد. مرحمت.
تشکر محترم سودیا. اگر پسجو کنیم که برای چی سبب شد من یک اویله بسیار آباد، اویله که بسیار خوب بود، هم دیگر محبت بود، مو مسئله یعنی عریضه دواگی جدا شوی را من نوشتم. مقصد در آن بود که همون عشق محبت اساس اویله چی است؟ محبت از عشق است. همون عشق و محبت ما گم شید، گم شید و اول قل نغز میدید، استیمات خخ شروع شدید، این قل زیبا شدید، کرتا زیبی دارید، تو چخیل نغز، یا قطعات خخ شروع هست، حالا ای گپو تماما نیست، یه تا گفت تامن نیست، یک گوشه خیلی فراموش کرده میامد. عشق آمد و خیمه زد به سرای دینام، ای وای دینام، وای دینام، وای دینام، خاک خنک دینام. هیچ دیگه نغز نمیبینم، عشق من گم شده. یک گم بر نمیگه که من نغز میبینم. انا برم فکر کردم مگز علام میکرد، قلم میکرد که کشتم نه زندگی نمیتونم کشتم. من کشتم جدا میشم، آخی عشقی نباشه، محمد کی نباشه، چیکار میکنم؟ ایجاب خیختون یا نگاه کنیم محترم سجا، یک نگاه کنیم، یک طوری مو یعنی سفید نشیده، یک اوزنگ دروش نیسته. من نوردم ای بودرین که درو مولیدن و ایس میتنه کدن و قیمو کدن و جرغوت چیز روغن و حکام چیز او جنگ دنیا داروی من این باری زندگی را آسانه کشیده بودن قطعی آدم بپرگو یه خیلی بچه اسموی محبت سینما نگو نکفرمی
خوش تشکر شما چی میگوید جاوگر از سوی فرافید شاه
تشکر رستیگب عریضه دبوگی دبوگر از سوی و رفیدمو را ما اعتراف نمیکنم چونکه اولان که رستیگب من جدو شدنی هم نیستم ما عاشق شده گرفتگیم همین زنه فرزندم هم دوست میدارم و اونی که شما زیر نسبت جدو شدوی این کس عریضه کردن باید بفهمن چونکه دلی من فکری من پورا به فرزندم های و من رستیگب عاشق یک نیت کردم که میخوام ما همدیگر را بفهمیم زندگی کنیم این کس من همدیگر را ما عاشق شده گفتگیم چون خیشان میدونن که مرا در دیه ها همه قشلاق که تولد شده بدیم تو مکتب میونه و تو کلان شوی را همه مرا شروخ میکنن
برای هم میگم که به جدوش شیم همی سه فرزندن با تکران چه هم میگم همی سه فرزندن تو تشمه میگیره با قطعی پدری کردنی با شک چه بگیره کلون که نافی
نی خیل نمیشیده و چه خیل میشیده که دو فرزنده او میگیرده یک فرزنده من هر سیشم میگیرم من مرده که ما کلون شو میگیرم اگر قدر سخ خویش داشته باشیم برای فکر کنه با مولات اشتی بتین فرزندو را خرم نگم میکرم که بلک شون نمیکرم
نی تو تشمه میگیم از شکر دیگر جایش بحث نیسته فهمیدی
نی دو تشمه میگیم یک تشمه
نی گفتم نی دو تشمه من یک تشمه خیلی تموخب تو جایی بحث دیم جا اگه پرو کتاب دیم پیشم ازو میکر چی و چشمو شبینی میگو میخرد و چی
باز نی نه غلطه دو تشمه میگیرم یا چهو بگیرم من
نیه گفتم نی دو تشمه تا شای خدد
نی رو
دیم آین بخدد
خود رو میگیرم اگر خود
رو میگیرم فشورم بلند های در مرا یک وقت فشورم بلند شدیم اللو میگیرم گوش کنی هم سه فرزنده دو تشمه میگیرم پدری میگی پدری زیاد که داشته باشه تفرام شما بگیره اکشه خودش بگیره
نی دو تشمه میگیرم یکیش تو بگیرم
گوش کنی یک تکلیف محترم سودیم یک تکلیف حاضر ما میریم خانه سال آینده میریم یک سال پس میریم دیدیم روز دیگر بایم خدر پولم نیست قبارم ندارم و خیلی به هر حال یک زور میزنم فرزندم سال آینده که چهار تشیدم انا بعد میریم در همی جبو تقسیمات عدلانه برابر تقسیم شد میکنیم دید چه من میگیم دید چه همیشه تقلیب
من خلاصه دارم. شنونده های گرامی واقعا یک صحنه جالبی علاءالدین عبداللهیف برای شما پخش کردیم. تشکر زیاد واقعا خیلی زیبا اجرا کردید. بیایید برمیگردیم به سینما و تئاتر. نقش بیننده ها در تئاتر خصوصا در جنوب تاجیکستان چگونه است؟
خیلی خوب است که این سوال رو دادید. فکر کنم در خطلان امسال یک نویدهای خوبی فرنگی هم انجام میفت. مثلا از اونی که در خود مرکزی ولایت خطلان کشاده شدنی تئاتر لختک است. این بویسی ارزی چندین ساله این ما بود که مثلا در برابر تئاتر موسیقی مسکوی بود یک تئاتر باشد که تئاتر عروسک، تئاتری که مثلا برای کودکان خدمت کنند، برای مثلا بچه ها خدمت کنند و نمایشنامه های پیشکش کنند. این تئاتر در نزدی ما است و این روزها فعالیت دارد. که چهار نمایش رو روی صحنه برآوردن و این بویس خرسندی و دستگیری است. خیلی خوب است. خود مرکزی ولایت ما خطلان سینما فعالیت دارد. رای وبسایت تاجیک فیلم هم کشاده شد. فیلم از باختر از بوستان تا بوستان رو تماشا کردیم. یک فیلم مستند خیلی خوبه که در از اوی از تاریخ شهر باختر حرف میگوید و بنزدیک یک فیلم خوبی دیگری ایجادی خطلان سینما ظفر ولی با نام صاحب پیشکش شد و نخست نمایشش بود و از اون من افتخار دارم که و خرسندم شدم که در فستیوال بین المللی دیدار فیلم پرویز رجب‌زاده خیالی مثلا در بخش فیلم های تاجیکی جای اول جایزه اول رو گرفت. فیلم های فورمتران پلنمتراج فیلم ها این هم اینه که گوهی اون است که جوانان شغل دارن زغ دارن و گرفتن مثلا فیلم های خوب روی صحنه برآوردن نمایشنامه‌های خوب.
علاءالدین عبداللهیف سال 2018 برای شما چی سال بود و انتظاری شما از سال 2019 چی است؟
این سال هم خیلی کوشش کردیم که نمایشنامه های نو ایجاد کنیم. شکر های نو زیادتر بود میتونستیم زیادتر ایجاد کنیم لیکن به همینش هم شکر که ایجاد کردیم دستاورد ها با دست آوردیم. سال یک احترام مردم را دیدیم. ما مثلا نیا داریم یک نمایشنامه مثلا نوی رو در تایی اتخان سیزاده عمری خیام رو روی صحنه براریم.
صحبت ما را با علاءالدین عبداللهیف هنرپیشه خلقی تاجیکستان در برنامه مهمانی آزادی شنیده. اینجا برنامه به آخر میرسد. تا برنامه های دیگر خدا نگهدار.